بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 18 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر غافر، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بلانا علی اعدائه اجمعین من الان یوم القیامه. یکی از روایات های بحث ما روایتی هست که در اختصاص وارد شده، اختصاص فی 31. قال ابو عبدالله الصادق علیه السلام: رفع عن هذه الامه ست الخطأ والنسيان وما اكره علی وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا الیه. خب این روایت یه توضیح در مورد سندش داره. من در کتاب توضیح الاسناد مشکل صفحه جلد 1 صفحه 147 صفحه 143 بحثش رو میشه این تیکش مال 147 داریم، از بحثش 147 رو میشه 143. این بحث رو مطرح کردیم که قطعه ای از این کتاب اختصاص این مال کتاب حماد بن عیسی هست. اساسا این کتابی که برام کتاب اختصاص هست گزیده هایی هست از کتاب های مختلف. حالا این خودش نیازمند یک بررسی جدی هست که ما کل کتاب رو جدا 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 کنیم، هر قطعش رو تفکیک کنیم. من جمله صفحه عرض کنم خدمت شما، از صفحه 24 تا صفحه 32، این 9 صفحه، این 9 صفحه که شروعش هم با و انهو ان ربعی ان برید الاجلی شروع میشه. و انهو تو اولین سندش گاهی با تصور میشه مراد امان ابن تقلبه که از سند قبلی وارد شده. نه، انها امان ابن تقلب نیست، اون انهایی که هست مراد حماد ابن عیسی است که راوی از ربعیه. سند بعدیش هم انها عن القاسم بن برید الاجلی، اونم حماد ابن عیسی است. همینجور این روایت ها مال حماد ابن عیسی است که در دو سه تا سند اول با انها ازشون یاد شده، بعد دیگه روایت بعدی دیگه این انها هم نداره. قرائن اونجا فکر کردیم ارجاع ضمیر انها به حماد بن عیسی و اینکه اولهای این اسناد یه سری اشخاصشون مشایخ حماد بن عیسی هستن، و مهمتر از همه اینه که حجم عظیمی از این روایت ها از حماد بن عیسی نقل شده. خب نکته ای که توی اینجا هست اون اینه که یه مقداری به نظر میرسه که روایت هایی که حماد بن عیسی نقل میکرده، این روایت ها عمدتاً بر اساس ترتیب مشایخ مرتب شده بوده، روایت هایی که از هر شیخش بوده کنار هم بوده. این روایت مورد بحث ما قبلش از صفحه 30 و ان ربعی شروع میشه، و ان ربعی ان عمر ابن یزید و به هازل اسناد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، که خب اونم میشه ان ربعی، و قال ابو جعفر علیه السلام: من ایقن بالخلف، من ایقن بالخلف، معذرت میخوام، من ایقن بالخلف سخط نفسه بالنفقه، و قال تنزل
المعونه تنزل من الثناء على الاب بقدر المعونه. بعدش ان الربعی ان الفضل که درستش ان الفضیل، فضیل ابن یسار مراد هست که در بهار هم از اختصاص که نقل میکنه فضیل نقل کرده، همون درسته. بعدش ان ربعی ان ابی عبدالله علیه السلام، بعدیش و قال ابو عبدالله صادق علیه السلام. به نظر میرسه و قال ابو عبدالله صادق این معلق به قبله، این هم یعنی در ان ربعی قال ابو عبدالله صادق علیه السلام. یه شاهدش روایت بعدیشه و قال ابو جعفر الباقر علیه السلام. اون تو نقلای دیگه ان ربعی ان الفضیل نقل شده، ان ربعی و قال ابو جعفر الباقر علیه السلام در واقع همون سنده ربعی، این مجموعه سنده ربعی رو اینجا داره ایشون ذکر میکنه. و قال یا فضیل ان لهذا الدین حدا، که اونم باید همون روایت ربعی ان الفضیل باشه. مجموعه روایت هایی که حماد ابن عیسی نقل کرده به ترتیب مشایخ، یعنی اینجا نگاه بکنید میبینید که به نظر میرسه اینا مال، اگر این مطلب ثابت باشه که بعید هم نیست همینجور باشه،
این روایت از ربعی از فضیل
نه نبی عبدالله از فضیل نه از ربعی نبی عبدالله علیه السلام، عرض من این هست که قبلش فضیل نیست، ان ربعی نبی عبدالله علیه السلام، ان ربعی نبی عبدالله علیه السلام. میخوام میگم این مجموعه روایات روایت ربعیه، قبلش ربعیه، دو تا قبلش ربعیه، بعدیش هم روایت ربعیه که ربعی ان فضیل هست. اینا به ترتیب مشایخ بودن، اینم باید روایت ربعی باشه. ربعی نبی عبدالله صادق علیه السلام، میخوام بگم که ان ابی عبدالله صادق نیست. اگر اینجوری باشه که این هم مقال ابو عبدالله صادق در واقع همون به همون سند ان ربعی ان ابی عبدالله هست، سندش میشه حماد ابن عیسی ان ربعی ان ابی عبدالله صادق علیه السلام. و خب اینجا دو تا مطلب مطرح است که آیا کتاب اختصاص چقدر کتاب معتبری هست، چقدر این کتاب قابل اعتماد هست. به نظر من کتاب اختصاص کتاب قابل اعتمادیه، مجموعه قرائنی که در مورد این کتاب هست معتبر بودن این کتاب رو ثابت میکنه. حالا اینا بحث جدی هست که باید در یه جایی به تفصیل در مورد بهش پرداخت. بحث دوم این که آیا نقل کتاب اختصاص از کتاب حماد بن عیسی قابل اعتماد هست یا نه، اونم ما به طور کلی اینجور نقلیاتی که معید به سایر جهات هست امثال اینها و یه مشکل خاصی در نقلیات وجود نداره، نقلیات به نظر ما معتبره. اینه که به نظرم این قال ابو عبدالله صادق هم از روایت حماد بن عیسی از ربعی نبی عبدالله صادق هست و ایش این رو معتبر دونست. حالا بنده ما اون طریق به کتاب حماد، طریق به کتب رو خیلی نیاز به بررسی نمیده. خب حالا اینجا برگردیم تو اون کتاب نوادر احمد محمد بن عیسی که این روایت تو اون وارد شده بود. البته اینجا قال ابو عبدالله صادق علیه السلام رفعن حاضل امست هست، اونجا وزن حاضل امست، که بعدش هم ان ربعی ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله. احتمال میدم که تو اون کتاب نوادر احمد محمد بن عیسام از ربعی این روایت نقل شده بوده، ولی به علت این که از اسماعیل جوفی مشابه این روایت نقل شده دیگه تو این کتاب موجود اختصار کرده. به چون کتاب موجود ولی کتاب حسین بن سعیده، ولی اینکه چقدر از کتاب حسین بن سعید توی این منتقل شده رو خیلی ما شاهد نداریم. من تصور میکنم اینم یه حالی گزینشی داره از کتاب حسین بن سعید امثال اینا. علی تقدیر اون روایت روایت ربعی که توی نوادر هست سندش فرق داره یعنی متنش فرق داره با متن این روایت.
خب این میشه یعنی دو تا متن رو نقل کرده باشه، هم قفیه رو نقل کرده باشه، هم اون چهارتایی، هم متن شیشتایی.
متن شیشتایی رو احتمالاً هم اسماعیل جوفی نقل کرده بوده.
میدونم این ربعی میشه از امام صادق هر دو رو نقل کرده باشه.
آره
چهارتاییش یه جوری میفهمد حضرت که فیها رابعه، یعنی چهارمی فقط به من کرد، یعنی اینکه بیشتر از چهار پنج شیش باشه خیلی با هم شاید چیز نشه.
بعد عرض کنم خدمت شما، نه خیلی چیز نداره، در دو زمان شنیده، یه زمان این تعبیر. حالا کلن یه بحثی اینجا وجود داره که این تفاوت‌های چیزهای مختلف رو چجوری توجیه میکنه. حالا اینو در مورد صحبت میکنه، در مورد این که تو بعضی روایات ستایی هست، بعضی روایات چارتایی هست، بعضی روایات شیشتایی هست، بعضی روایات نهتایی. این تفاوت‌هایی که وجود داره رو چه توجیهی برش وجود داره؟ خب اینی که حالا اونو در موردش میشه صحبت کرد. نکته جالب اینجا هست تو خیلی از این روایت‌های این بحث ما، حماد بن عیسا واقع هم روایت رفع معروفی نهتایی هست، حماد بن عیسا واقع، حماد بن سن حریزه، اون تو شیشتایی هم که اینجا اسمان و نوتی حماد بن عیسا. برحال حماد حالا به چه تناسب بوده، بابی که بوده، باب مربوط به این روایت بوده، روایت‌های مختلف اینو جمع‌آوری کرده بوده اینا، به هر حال چند از این روایت‌هاش اسم حماد واقع هست. و خب به احتمال زیاد این چهارتاییش هم انوربی هست، واسطه بین حسین بن سعید و ربی غالبا حماد بن عیسا است، غالبا نادر غیر حماد بن عیسا، این احتماله که اینم حماد بن عیسا باشه زیاد. خب به هر حال این روایت من تصور میکنم بشه این روایت رو تصحیح کرد، حالا دیگه این مقدار. اما بحث این که مفاد این روایات چیه، مفاد این یه بحث دیگه. یه این روایت نهتایی که ما داریم، این روایت یک سندش همون سند توحید و سند توحید و خصال هست که خب گفتیم میشه سند رو تصدیق کرد و احمد محمد بن یحیی عطار مشکلی در توصیلش نیست. یک سند، سندی هست که صدوق در فقیه آورده، تعبیر قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم وزن امتی تسعت و اشیا، السهو و الخطأ و النسیان. یه مقداری متنش هم متفاوت هست از اون متنی که در خصال آورده، متنش مثل اون نیست. اولا اونجا تو فقیه وزعه داره، توی خصال چیز رفعه داره. از سهو و الخطا و النسیان، سهو تو نقل فقیه هست، تو نقل دیگه نیست. این دو تا نقله، نقل خصال و توحید نیست، یک مصدر دیگه ایه.
تا چی احتمال تصحیفش
به
این
وضع و رفع
نیست؟
چی؟
به خاطر شباهت
وضع و رفع؟ نه، شباهت خاص بینشون نیست خیلی، شباهت مضمونیه بیشتر تا چیزی. حالا اونش فقط خیلی مهم نیست، رفع و وضع عمدهش چیزای دیگه است. مثلا عرض کنم خدمت شما تو نقل خصال مذتور رو الهی هست، تو نقل فقیه مذتور رو الهی نیست، به جاش سهو داره، اون سهو نداره. خب متفاوت هست اینه که بله، مالم ینتقل انسان به شفتن هست، مالم ینتقل به شفتن هست، انسان نداره. تفاوت های مجموعی که هست به نظر میرسه که یه مصدر دیگه ایه، اون مسترش مستر خصال و چیزی هست. علای تقدیر یه بحث کلی هست که آیا مرسلات صدوق حجت هست یا حجت نیست. من به نظرم حالا یه بحث اصولی کلی حجیت مرسلات رو سر جای خودش باید بحث کرد. یه بحث خاص در مورد مرسلات صدوق بحثای تتبعی خبیجه وجود داره، اون اینه که چرا صدوق روایت ها رو اصلا مرسل ذکر میکنه، وجه مرسل ذکر کردنش چیه. مثلا تو همین روایت وزن امتی تو باب 4-5 تا روایت پای سر هم هست مرسله، بعد روایت ها مسند میشه، چرا اون قسمت اول مرسله قسمت دوم مسنده؟ این یه بحثی هست که باید بهش پرداخت. من در این مورد این 4-5 روایت هرچی گشتم و دنبال کردم متوجه نشدم علت این مرسل آوردن ها چیه، ولی تو بعضی جاهای دیگه من اینو دنبال کردم، خیلی جاها علت مرسل آوردنش اینه که یا راوی آخرش مبهم بوده، ام بعض اصحابنا، ام رجلن، ام سالین ها بوده، یا راوی ضعیفی بوده که صدوق بهش طریق نداشته، ام سالین ها این شکلی بوده، و اکثرا اینجوریه، حدود 60-70 درصدش این شکلیه. اما خصوص این روایت رو من نتونستم نکته شده، چون قبل و بعدش هم هیچ یک از اون روایت ها رو در مصدر دیگه‌ای بود، ولی نکته درست حسابی من نفهمیدم که وجه این که اینا رو مرسل گذاشت، بعضش بود بعضش نبود. به هر حال این یه بحثی هست در مورد که علت ارسال این روایت چیه، و فکر میکنم یه مقدار حجیت روایات مرسل صدوق وابسته به تعیین علت ارساله. مثلا اون نکته ای که در جاها هست که علتش اینه که تو مصادره که مرسل هست، خب طبیعتاً خودش باعث میشه که دیگه نتونیم ما به مرسلات صدوق اعتماد کنیم در جاهای دیگه. ولی این روایت رو عرض کردم، من نمیدونم علت مرسل بودنش چیه، اینه که در مورد این روایت خیلی نمیتونم به شما نظر بدم.
بابا فهمید همینطوری بازش دیگه.
چی؟
تو همین باب که فرمودی.
تو همین باب 4-5 تا روایتش مرسله قبل و بعد. بعدش مسند میشه. این که چرا؟ حالا بعضی وقتا مثلا مرسل ذکر کردنهاش اینه که مثلا قبلیاش روایت‌های مربوط به مستحبات و فضائل و امثال اینها تو اونا خب شایع هستشون مرسل ذکر میکنه، اونجا اصلا اعتنای خیلی به سند نداره. مثلا تو فضائل الحج اول بابهای مربوط به فضائل الحج داشت 20 تا روایت مرسل ایشون ذکر کرده، ظاهرا به دلیل اینکه خیلی اعتنای به سند نداشت، چون مستحبات در مستحبات تصامد عدل سند امثال اینا میگیره و از اون با، ولی اینجا هم روایتش مرسل چیز نیست، مستحبات نیست. اولین روایتش لا صلات الا به طهورن هست که چیز هست، و روایت دومش هم بحث
مست
رویان اقده فی قبره، این روایت محاسن هست روی بعضی کتاب های صدوق هم، ولی من نفهمیدم. یعنی همه روایت های مرسل این رو جستجو کردم ببینم نکته خاصی در مورد علت ارسالش میتونید به دست بیاریم، چیزی دستگیر من نشد. اینی که در مورد این روایت مرسل من چیزی فعلا ندارم که عرض کنم، و به نظر من مشکل اصلا به طور کلی مرسلات صدوق رو حجت دونستن. ارسال ها خیلی وقتها به جهت بعضی تصور میکنن که نه ارسال به خاطر اینکه صدوق مسلم داره و برش مطلب قطعی است و امثال، نه اینجور نیست. مرسلات صدوق قال از صادق علیه السلام هر صدوق خیلی تفاوت نداره با اینکه روی عن صادق علیه السلام و امثال این تعبیرات. خب حالا اینکه فعلا بحثی در مورد این ندارم. خب این بحث، این روایات بحث ما نیازمند این هست که ما تمام روایت هایی که مربوط به حدیث رب هست تمامش رو جمع‌آوری کنیم. من شروع کردم جمع‌آوری کردم، یه چند تایی روایت حالا یادداشت کردم، اینها رو میخونم، بقیه روایت هاش رو انشالله فردا، من نرسیدم تمام روایت ها رو جستجو کنم و پیدا کنم. در کتاب فقه الرضا علیه السلام چند تا روایت هست که ظاهرن مربوط به این بحث ما هست، که خورزا صفحه 385 و صفحه 386. و میگه و نروی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تبارک و تعالی عفا عن امتی و ثابت الصدور. یه روایت. روایت بعدی میگه و نروی ان الله تجاوز لامتی اما تحدث بهی انفسها الا ما کان یعقد علی. این دوتاش وسوسه که تفکر فی الخلق نسبت اخیر روایت هست. اون تجاوز لامتی همون تعبیری بود که در جلسه قبل عرض کردم تو کتاب اهل تسنن با تعبیر تجاوزه این قطعه اخیر روایت رو نقل کردن. اینم ظاهرا همون قطعه اخیر که امثال اینها هست. و عرضی ان الله تبارک و تعالی اسقط. بعد یه روایت دیگه داره که اون روایت به بحث ما مربوط نیست. صفحه 386 این روایت داره. و عرضی ان الله تبارک و تعالی اسقط عن المؤمن. این یه متن جدیدی هست. متن هشتاییه. متن هشتاییه که زمیمش بکنیم به اون متن قبلی که یه دینه جدا کرده رو هم رفته میشه نقطه. یعنی نقطه رو ایشون آورده ولی جدا با جدا میگه و عرضی ان الله تبارک و تعالی اسقط عن المؤمن ما لا یعلم و ما لا یتعمد و نسیان و سهو و القلط و مستکره علی و متقی فیه و ما لا یتیق عقول و ذالک. اینم عبارت این کتاب است. تو تفسیر عیاشی دو جا روایت مورد بحث ما روایت وارد شده. یکی ان عمرو بن مروان الخزاز که همون روایت خزازی هست که در کافی هم وارد شده بود. در کافی ان ابي حسين بن محمد ان معلب بن محمد ان ابي داوود المستلقى حدثنا عمرو بن مروان. این روایت در دو جای تفسیر عیاشی وارد شده. یک جا با تعبیر عمرو بن مروان الخزاز، یه جا با تعبیر عمرو بن مروان خالی. این متنش هم یکیه، فقط یک کلمه عبارتش هم شبیه همون عبارت در واقع کافیه، یه مقداری تفاوت داره. اینجا رفعت عن امتی داره. تو کافی رفعه ان امتی داره ولی توی تفسیر عیاشی رفعت ان امتی. اربع خصال ما اخطأوا و ما نسوا و ما اکرهوا علیه و ولم یطیقوا. تو کافی داره خطأها و نسیانها و ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا. اینجا ما اخطأوا و ما نسوا از فعله. اینجا مصدر. این تعبیراتشون تو این بحث حالا بعد میگم. در معنای روایت به این تعبیرات آقایون چیز کردن، تکیه کردن که آیا فعل هست، مصدر چیه، امثال اینها. اینی که به نظرم باید با تمام تعبیرات مختلفی که روایات وارد شده رو کنار هم بگذاریم تا بعد در موردش بحث کنیم. یکی هم اینجا ما اکره و علیه ولم یطیقو، اینجا باید ماش افتاده باشه و ما لم یطیقو باید، ولی چهارتا نمیشه. ما میخواد که تو نقل دومش ما داره صفحه 272 صفحه 75 شبیه هم قبلیه ولی و ما لم یطیقو یه ما اضافه داره که باید اینجا ما داشته باشه. خب این هم این در تحف العقول. این روایت هم به صورت مرسل نقل شده، نقطایی است که قال صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی الخطأ و النسیان و ما اکرهوا علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما استروا الی و الحسد و الطیره و تفکر فی الوسوسه فی القلب ما لم ینطق ینطق یا ینطق به شفت و لا لسان. تحف العقول صفحه 50. در دعائم الاسلام یه متن جدید ما داریم. تو این دعائم الاسلام که تا این هیچ با متن سابق کاملا مختلفه و این نقل اگر چیز باشه نتایج خیلی جالبی هم داره. این متن متنی است که تطبیق ویژه‌ای هست حدیث رفعه. برای رفع حکم وضعی به حدیث رفع تمسک کرده. این بحث اینجا یا حدیث رفع مخصوص به حکم تکلیفی یا حکم وضعی را میگیره اینا، این برای رفع حکم وضعی، برای ترتیب اثر وضعی حدیث رفع آورده شده. این هست. ان علی علیه السلام انه قال فی قول الله تعالی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا قال استجیب لهم ذالک فی الذی ینسا فیفطر فی شهر رمضان و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع الله عن امتی خطأها و نسیانها و ما اکرهت علیه فمن اکل ناسیان فی شهر رمضان فلیمز فی صومه ولا شیء علیه و الله اطعمه. دوام الاسلام جلد 1 صفحه 274. این که اکل نسیانی روزه رو باطل نمی کنه که حکم وضعیه، این رو به حدیث رفع تمسک شده تو این روایت.
چون معید به روایت دیگه بوده
نه چیز کرده،
چون معید به روایت دیگه هست دیگه، روایت
فمن اکله مترتب مترتب کرده،
ظاهرش که مترتب کرده ولی چون قرینه خارجی داشته.
نه قرینه خارجی این ظاهرش این، حالا اگر کسی این روایت رو دعوام الاسلام مرسل سند نداره نمیشه بشه اعتماد کرد، ولی اگه کسی این سند رو معتبر بداند و به اصطلاح چیز بکنه، این چیز خیلی خوبیه و جالبه. خب حالا معنای دیگه این روایت رو من یه مقدار باید بگردم ببینم چیزی پیدا میکنم، یه مقدار مشغول گشتنای با تعبیرات مختلف ببینیم چجوری گیر میاریم معنای دیگه. ولی حالا من اینجا یه نکته ای رو فقط عرض بکنم، مکمل بحث رو فردا انشالله، اون اینه که چقدر این متنهای مختلف به درد میخوره. چون این متنهایی که آوردیم از سندی که سندی درست نداشت، چون هفت مرسل بود، دعام الاسلام مرسل بود، فقه الرضا اون کتاب روایت ما رو تلقی نمی کنیم، کتاب فقهی هست ولی خب روایت کرده. به نظر میرسه که ما در واقع در جایی که تفاوت یک متن معتبر با متن دیگه در خصوصیاتی باشه که این خصوصیات انگیزه متعارف عقلایی و جهلش نباشه، اینا حجته. توضیح و ذالک این که ببینید یه بحثی رو حاجاها تو بحث حدیث لازرر مطرح می فرمودن. مثلا حدیث لازرر، لازرر و لازرار عبارت های مختلف داره. خب بعضی جا مثلا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، بعضی جا لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین هست، بعضی جا لا ضرر و لا ضرار بدون این خصوصیت. این که حالا ناسخ راوی بخواد یک کلمه علی مؤمنین و فی الاسلام و امثال اینها رو تعمدن اضافه کرده باشه، اولا مطمئنه که اینا چیزایی نیست که انگیزه عقلایی برای اضافه کردن متعمدانه اینها وجود داشته باشه. اگر نکته ای باشه، نکته از باب عرض کنم خدمت شما خطا و سهو و اشتباهی هست که در مورد راویان رخ میده و ظاهرا یک اصل عقلایی وجود داره، اصالت عدم الخطا، و این اصل عقلایی در جایی که ما راوی رو هم نشناسیم ظاهرا جاری هست، یعنی جایی که ما احتمال میدیم که در واقع یک اگر چیزی رخ داده باشه از باب اشتباه و امثال اینها هست. من به نظرم اینا با هم تعارض میکنن، یعنی اینجور نیست که ما به اینجور نقل هایی که اگر خطایی درش رخ داده، اگر اشتباهی درش رخ داده از باب سهو و خطا و امثال اینها هست، نه از باب تعمد کسب. اینها ما باید به اینجور نقل ها هم توجه کنیم. این نقل ها حالا خصوص مثلا اون نقل دوام الاسلام رو نمیگم، نقل دوام الاسلام خب یه نقل ویژه است، نقل دوام الاسلام اونو نمیخوام بگم، ولی مثلا اون نقل عرض کنم خدمت شما، نقل تو حف العقول لفت امتی الخطأ و نسوان و ما ادرو علیه، که پیداست که همون نقل خصاله، یعنی اونا منبع اصلیشون همون هست و تفاوتی نداره. حالا اگر یه ریوکاری مالایم تقب شفت ولا لسان امثالی اینها، یک نکته ای حالا اینجا که تفاوت جدی بینشون نیست اصلا که خیلی، ولی فرض کنه یکیشون رفع ذکر کرده باشه یکیشون وضع ذکر کرده باشه و بین رفع و وضع تفاوت محتوایی وجود داشته باشه، اینجور تفاوت های ریزکاری ها از تفاوت
مادر درست نمیتونه منشه اون تغییرات لفظی شده باشه.
نه اینا
از منابع اصلی گرفته نشده این تغییرات،
بعید به نظر میرسه که اینا بحث نقل معناست، همینه میگم بحث نقل معنا خیلی تفاوتی بین چیزها نداره. حالا من به این که ما بگیم که در نقل توحف نقل معنا شده، در نقل فرض کنید خصال شیخ صدوق و توحید شیخ صدوق نقل معنا شده، خیلی قابل اثبات نیست. این یه نکته
روش این پس نکته این شد که اگر ما یه روایتی داشتیم که دایی برکز درش نبود، دیگه هم روایت صحیح نقل شده بود،
بگیم این روایت همونه، هر دوشون معتبر میشن، در نتیجه ریزکار در ریزکاری ها با هم دیگه تعارض میکنن و باید دید که کدوم یکی از اینها
قواعد باشه، یعنی اون هم مجمل
چون یعنی احیانا هم... ممکنه اون روایت هم
مجمل کنه،
اگر یک مفادی داشته باشه این ریزکاری ها تفاوتی داشته باشه نمیشه دیگه، باید اون بررسی کرد که در این جور مثل دو تا نقل معتبره، دو تا نقل معتبر گاهی اوقات ممکنه ما قرائنی اقامه کنیم که این یکی چیز رو ترجیح بدیم،
عادت قوم برای اینه که
اینو میذارن که آره اونو نگاه میکنن، میخوام بگم برخلاف اون. یه نکته دوم این بحث که وجود داره اون اینه که این تفاوت‌هایی که اینجا هست، بعضی تفاوت‌ها از باب خطا و اشتباه و امثال این هاست، اونها اصل و غلای نافیه اون بحثایی که تا حالا می‌کردیم در موردش هم هست، ولی یه سری تفاوت‌ها از نقل به معناست، بعضی تفاوت‌هایی که اینا دارن از باب نقل به معناست، ممکنه ما بگیم این نقل به معنا کاشف از اینه که از این عبارتش جور می‌فهمیدن، کشف از فهم متعارف در اون زمان ها میکرده. بنابراین مثلا این نقل فقه الرضا که اسقط عن المؤمن ما لا یعلم، اسقط به جای رفعه اسقط تعبیر کرده، اگر ما اسقط معناش روشن باشه ممکنه ما بگیم این خودش در معنا کردن روایت ها اثر داره، یا تو نقل دیگه تجاوز ال امتی، یا تو نقلای اهل تسنن که زیاد بود تجاوز ال امتی افعال امتی، حالا ما اون نقل افعال هم که تصحیح میکردیم همون انرعی بود که افعال امتی ما تصحیحش کردیم، ولی بحث من این هست که اگر تصحیحش هم نکنیم، اگر ذاتن تصحیحش نکنیم، این تفاوت هایی که از باب نقل معناست کاشف از این هست که این همون روایت یک تعبیر رفعه و وضعش رو روات نقل معنا کردن به افا، و این نقل معناها کاشف از اینه که اینجوری فهمیده می شده فهم، اتفاقا اینها خیلی وقتها این نقل معناها توسط روات چه بسا عادی و معمولی و امثال اینا اگر انجام گرفته باشه بهتر هست و توسط علما و همسالین. حالا اون کتاب فقه الرضا خب کتابی که مال شلمغانی اسقط عن المؤمن، اون احتمالا نقل معناش که به حفظش اعتماد کرده چون هیچ جای دیگه ای تعبیر اسقط و همسالین ها نیست، ولی تعبیر افا عن امتی که تجاوز ال امتی که تو نقلای اهل تسنن و همسالین ها هست، به نظرم اینها ارزش داره، یعنی می توانیم به اینها در نحوه معنا کردن این روایت ها اعتماد کنیم و بگیم یا تعبیر اصلی تجاوزه بوده، اون تبدیلی که به رفعه و وضعه و امثال اینها بوده نقل معنا بوده، یا نه همین تعبیر عفیه رفعه و وضعه که تو منابع معتبر است اونا معتبره، تبدیلش به تجاوزه
اصلا حضرت دو جور بیان کردن احتمال دیشه دو جور بیان کرده باشن،
نه افیقا بدارن همین رو نقل میکنن، یعنی بحث اینه که مثلا پیغمبر رفع امتی پیغمبر فرموده، بحث اینه که این ممکنه حضرت معصوم نقل معنا کرده باشن، اونو من چیز نمیخوام بکنم. بحث این است که اون روایت اولیه‌ای که اینجا وجود داره به نظر میرسه که اون روایت اولیه ما این تعبیرات مختلف باید یه جوری معنا کنیم که این تعبیرات مختلف رو پوشش بده. این تعبیرات مختلف در معنا کردن روایت ما کاملا نقش داره و مؤثره با وجودی که سندش معتبر نیست. این یه چیز مهم هست در عدم اعتبار. حالا من نقلای دیگه این روایت رو بگردم ببینم به کجا میرسم به مجموعه اینها. بعد فردا که از فردا اختلافات این نقل ها رو دنبال میکنم. نقل ها یه سری اختلافات در مورد بود، این داشت که یکشون ستایی، یکشون چارتایی، ششتایی، هشتایی، نهتایی، امثال اینا. یه سری در اون فقره های خاص هم اختلاف دارن، بعضیشون مستره، بعضیشون ماضیه، بعضیشون مضارعه. در اون فعلی هم که به کار رفته باز مختلف هستن. افا داریم، وضعه یا افا یا افیه، وضعه یا وضعه، رفعه یا رفعه، اسقطه، تجاوزه، امثال اینها. اینا همه تعبیرات مختلفی هست که در این روایت داره. با توجه حالا ما مجموعهش رو چیز بکنیم، جمع‌آوری کنیم و بعد با توجه به مجموعه اون نکات بررسی کنیم. یه نکته هم که اینجا وجود داره این که پیغمبر چه شکلی بوده؟ نهتایی بوده پیغمبر؟ ستایی بوده؟ یا مکرر فرمودن؟ یه بار ستایی فرمودن، یه بار چهارتایی فرمودن، یه بار نهتایی فرمودن؟ اینجوریه؟ یا اون توجیه زیاد بودن و کم بودن قطعات، اینا یه بحثایی هست که باید دنبال کنیم. حالا یه مقدار اول تتبع کنیم، همه مواردش رو جمع کنیم، ببینیم چجوری از توش در میاد و بحث رو ببینیم به کجا برسیم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بعضیا تصور کردن که کامپیوتر بیاد کارهای ما راحت میشه. نه، کامپیوتر کارو سخت کرده. در واقع چون عمده راحت اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه، ولی تحلیل اطلاعات عمدهش هست. الان متاسفانه بحثای تتبع خیلی چیز شده، ولی بحثای تحلیلی معمولا ضعیفه، چون خیال میکنن که این همه حجم اطلاعات داره یه تموم شد دیگه، رسیدیم به نتیجه، رسیدیم، در حالی که تازه اول خطه. حالا این همه اطلاعات وقتی زیاد شد تحلیلش هم دشوارتر میشه. چجوری اینا رو با هم دیگه تحلیل هم دشوارتر میشه هم راحت‌تر میشه، ولی به هر حال باید یه کاری بکنیم ببینیم چه کار بکنیم. Oh, my God.